بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهم نقد سوره هستیم و اون شبهه محیط زدگی قرآن رو داریم پاسخ میگیم. در جلسه قبل این ادعا که خب چرا خدای متعال به جای ایران روم حجاز رو انتخاب کرد و پاسخ دادیم و گفتیم اون در واقع مصلحت اندیشی پروردگار هست که باید در اون سوق تاریخی این کتاب رو به پیغمبر رو بفرسته و نگاه به اون شرایط و زمان و مکان هست. من بر نکات قبلی اینو بیافزایم که مکه و حجاز سرزمین انبیا بوده و پیامبر قراره که دینشو با کعبه گره بزنه. یکی از آیین‌های اصلی این دین مسئله نماز، مسئله حج، مسئله منا و عرفات و اینهاست. لذا خود اون منطقه در جریان رسالت پیغمبر هم نقش اساسی دارد که این بحث باز مفصل‌تری می‌طلبد. از این می‌گذرم. اشکالی که در همینجا مطرح میشه یکیش که اینه که میگوید خب چون در حجاز آمد، در نتیجه مسائلی که مطرح شد مسائل اون سرزمین بود، مسائلی بود که برای مردم عرب و برای اونا اهمیت داشت، مثلا برای ما ایرانی ها نه. این مسئله رو که بله آقای سروش هم و طیف های از متفکران و اندیشه مطرح کردن و اینکه چون قرآن در سرزمین حجاز آمد، در نتیجه مؤلفه های اون فرهنگ در قرآن بازتاب یافته. مثلا میگویند چون در حجاز شتر بوده، شتر مطرح شده. چون مردم حجاز علاقمند بودن به آب نمیدیدن و سرزمین خوش بوده، لذا تو قرآن بهشت، بهشت باغ و نهر زیاد مطرح شده. چون عرب ها به زنان به اصطلاح قد بلند و نمیدونم درشت اندام یا چشمان سیاه علاقه داشتن، اون هم تو خیام باشن، اینو قرآن اینجوری مطرح کرد. این حرفای نهایت زیاد میزنن. چون در حجاز مسئله بردهداری بوده، قرآن مطرح کرده و مثال دیگه. بعد میگم ببینید مثلا اگر همین قرآن در فرض کن که توی استرالیا میومد، فرض کن مثلا کانگورا خیلی مطرح میشد به جای شتر. و چون مثلا در حجاز برف و برف نبوده با و بیشتر همین در حد باران نبوده، لذا اساسا قرآن از برف صحبت نکرده. مثالم که خود این آقا زده بود در مورد کشتی‌های بادبانی و امثال این هاست. خب این مسئله رو که بحث بازتاب فرهنگ زمانه یا فرهنگ محیط در قرآن شبیه است که خیلی دامن زده، اینم باید ما بهش بپردازیم. ببینید ما به این دو تا پاسخ اساسی برای این بحث نیاز داریم. اول اینکه دقت بفرمایید، آیا یعنی یک بحث ما این است که آیا باید اساساً فرهنگ، یعنی مؤلفه های فرهنگ، شرایط و اون حوادث رخدادهایی که مربوط به عصر نزول اساساً در قرآن نمی آمد، یعنی این آمدنش عیب یا کمال، این یه مسئله است که باید حل بکنیم. و مسئله دوم اینه که آیا اون چه قرآن به این دست از مسائل پرداخته، آیا صرفاً مربوط به اون محیط و ناظر به محیط‌های دیگه، فرهنگ‌های دیگری نیست؟ ببینید پس در واقع دو تا مدعا رو می‌خوام مطرح کنم. مدعا اول این است که هیچ اشکالی و ایرادی ندارد که قرآن به خاطر همون مصلحتی که عرض کرده بودیم قرار بوده در یک محیط، در یک فرهنگ، در یک سوق و شرایط مکانی و زمانی بیاید، با همون فرهنگ و محیط حرفاشو بزنه، یعنی بخشی از اونها رو پوشش بده، ضمناً در بخش دیگه از پیام‌های خودش بیاد و محیط‌های دیگه و فرهنگ‌های دیگه، شرایط دیگه، حتی زمان دیگه رو هم به اصطلاح در بر بگیره و پوشش بده. من این رو به این صورت میتونم ترسیم بکنم در قالب یک تصویر سازی. فرض کنید که پیامبر رو ما در سده هفتم میلادی، یعنی ببریم 1500 سال قبل، سوار یک بالون بکنیم و ایشون با اون گاز هلیوم، با یه بالون عظیم بیاد و وارد این سرزمین حجاز بشه. اما به او اعلام کردیم، یعنی چنین دیدبینیشی دادیم که تا سوق قیامت رو ببینن، یعنی تمام بشر را تا لحظه‌ای که جهان به پایان میرسه ببینن. ما این رو میگیم مثلا فرض کن که 40 دوره، 40 نسل، 4000 سال. اگر هر نسل هم فرض کنیم مثلا بگیم که 100 سال بشه 4000 سال، مثال میزنم. درسته؟ یعنی ما بگیم که خدای متعال از روزی که پیامبر رو فرستاد داریم حدس میزنیم و میاد و اینطوریش، یعنی بالون وقتی اومد پایین گفت به پیغمبر اعلام کرد یا رسول الله ببینیم بالون تو که شما هستید این میتونه هم اول که میاد پایین شما رو در سوق و در افق مکه من تو رو نشون میدم، بعد از مکه شما رو توسعه میدم و میبرم به سمت کل منطقه حجاز، آرام رو از منطقه حجاز تو رو میبرم به کشورها و محیطهای اطرافی که هستن، بعد این بالون هی میکشم بالا و دیگه از زمان و مکان تو رو میارم بیرون. یعنی شما بتوانید 4000 سال بعد فرض اینجوری گذاشته ببینید 40 نسل رو بتونید ببینید تا لحظه قیامت به فرض بریم بذاریم، این نقشه کجا ایراد دارد؟ این اگر نقشه رو ما اینطور قرار بدیم که خدای متعال برای پیامبر، ببینید این مراحل رو که عرض میکنم، شروع دعوت رو فرمود و انذر عشیرتک الاقربین، یعنی شو وقتی میخوای شروع کنی از خانوادت شروع کن، بعد میره تو جای دیگه فرمود که و هازا کتاب انزلناه مبارک مصدق الذی بین یده لتنذر ام القرا و من حولها. ام القرا چیه؟ خود مکه است. یعنی از اینجا شروع کن، برو اینو توسعه بده. بعد اومد هی مرحله رو وسیطه قرار داد، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون العالمین نذیرا، تا رسید به اینجا لانذرکم و من بلغ، یعنی تو هر کسی که تا روز قیامت هست. این چه نقشه کجا ایراد دارد؟ یعنی خدای متعال اومد پیامبر رو و قرآن رو تو متن مردم قرار داد، در میان مردم حضور پیدا کرد، با تحولات، با رخدادها، با حوادث مردم در واقع زیست و در این حال این هنره کاری کرد که روی سخن را چنان کشید بالا و چنان متعالی نگاه کرد که این نه که خانواده، نه که مکه، نه که مدینه، نه که حجاز، نه که جهان اون روز، بلکه همه جهان را در نوردید، همه تاریخ را تا قیامت. این سیستم قرآنه. این سیستم چه ایرادی دارد؟ یعنی یا خدای متعال باید عرض کردم نقشه را عوض میکرد، یعنی میومد میگو آقا من کلن تاریخ رو به سراب یه لحظه نگه میدارم، یعنی زمان متوقف میکنم و یک دینی رو از آسمان میفرستم به زبان اسپرانتو، نه به زمان، نه به مکان، نه به شو، نه به محیط، همه دنیا رو یک جا نصیحت میکرد. وقت کی باید اینو دریافت میکرد؟ کدوم محیط؟ کدوم قوم؟ این که فرمود که ما هیچ پیغمبری نفرستادیم مگر اینکه به لسان قومی، یعنی پیامبر. ببینید یکی از اشکالات مشکان این بود که چرا پیامبران بشرن، چرا فرشته نیستن؟ اصلا این سیستم پروردگار و مهندسی دقیق خدا این بود که باید پیامبران از میان خود مردم، تو متن مردم، توی حوادث مردم، تو رخده مردم بیان و با مردم حرف بزنن. بنابراین مصلحت اندیشی خدا و تدبیر خداوند بسیار بسیار هوشمندانه است. خب حالا که این طور شده، مثالی که زدیم، یعنی شروع از یک نقطه است ولی افق نگاه تا 40 نسل رو در بر گرفته، گفتیم با فرضی که قیامت میشه، این میشه اون بعد جهانی بودن قرآن. خب حالا این 40 نسل رو با مثال بالونی که عرض کردم اینا رو کنار هم نشونده و مکرر مثال عرض کردم، این نسل های بشری پشت سر هم گویا توی سالن نشستن، همه رو مورد خطاب قرار میده. خب اون کسی که جلو نشسته، یعنی نسل آغازین که همون عرب عصر در واقع نزول قرآنه، آیا مورد خطاب نیست؟ نیازهای او، مسائل و مشکلات او، مگه میشه؟ اونم میبینه، با هم حرف میزنه، مسائل رو هم در نظر میگیره، همونطور که به نیازهای نسل دوم، سوم، چهارم تا چهلم. این میشه سیستم حیوی یا به اصطلاح حیاتی قرآن، مانایی قرآن و پاسخگویی قرآن در همه زمان ها و همه شرایط. من اینجا یک مثالی عرض بکنم. ببینید در سوره مبارکه انبیا آیه 30 دارد، اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما و جعلنا من الماء كل شيء حي افلا یؤمنون. این اون روز داره با اون مردم صحبت میکنه، اینا چی از این آیه میفهمن؟ این آیه فهمشون همین است که این آسمان به اصطلاح بسته است، یه فتحی شکافی در اون ایجاد میشه، یعنی همین که مثل که ابر را شکاف درش ایجاد بکنن بعدم آب بیاد و نازل بشه. خب این معنا درست هم هست، این در واقع ساده ترین و سعی ترین لایه معنای این آیه است. یکم میایم جلوتر و در واقع چند سده میگذره، بشر رشد علم پیدا میکنه، میگه نه، این کان و تارتغن فقط این نیست، یه معنای دقیق تری دارد. با معنای دقیق تر این است که این هستی در هم تنیده بودن و اینها اصلا فاصله پیدا کردن، شده این کرات و سیارات و اینها. بازم میبینی آیه جواب میده. یه خورده میام جلوتر میگن آقا یک نظریه دقیق تر علمی پیدا شد، نظریه مهبانگ، که اصلا برای هستی دیگه اون عظمت و کذا قائل نیست، یعنی میرسه به یک گوی، میرسه به یک اتم که اون یه یک ذره بوده، انفجار از اتمی عظیم پیدا کرده. شما هر چی میری جلوتر میبینی معنا دقیق تر میشه. اینی که مصادف فرمود قرآن حی زنده است برای هر قومی، یه مسئله شده. یعنی پیام ها رو جوری تنظیم کرده که هم اون کسی که عرب معاصر میفهمه و هم اون کسی که امروز در عالی ترین سطح فکر علمیه. یه مثال دیگه عرض بکنم. قرآن میگه لوکان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا. شما اینه به یک آدم روستایی هم بدید میفهمی، که میگه آشپز اگه دوتا بشه، خوب این تو دوره دبستان هم برای ما مینوشتن تو کتاب، آشپز اگه دوتا شود آش یا شور شود یا بینمک دیگه. یعنی به ساده ترین بیان میاد و این مسئله رو مطرح میکنه که چند خدایی باعث تباهی جهانه. همین آیه لوکان فیه ما آلهت و الا الله فسدتا رو شما بیارید تو مباحث حکمی و فلسفی و اینجا عرض به خدمت شما که توی آراء فلاسفه وقتی وارد میشید میشه برهان تمانو، که برهان تمانو یکی از دشوارترین تحلیل های فلسفی داره، که هنوزم بعضی از آقایون موندن که آیا تحلیلی که مثلا ابن سینا گفته درسته یا ملا صدرا گفته یا دیگران گفتن، تحلیلی که مرحوم علامه گفته. ببینید این هنره، کتاب میاد مخاطب خودش را که اون در میز صندلی اوله، تو صدی اول او رو خطاب قرار میده، اما فقط اون نیست. اگه بحث علمی میکنه به سطح ساده او و اگه بحث عقلی و حکمی میکنه در سطح ساده او، ولی جوری حرف میزنه که همون علمش را 14 سطح بگذرن جوانب دقیق تر، و اگر بحث عقلی و حکمی با جوانب دقیق تر و عالی تر از او استفاده میشه. این میشه اون جنبه حیوی قرآن و مانای قرآن. به خاطر اهمیت بحث دوباره بحث تو جلسه بعد فهم میگیریم. به صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.